بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میفرمایند الثالث الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم مطلقا على مؤمنین او غیره او لهما. نعم تقبل شهادت الذمی العدل فی دینه فی الوصیت بالمال اذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها ولا یعتبر کون الموسی فی قربت فلو کان فی وطنه ولم یوجد عدول المسلمین تقبل شهادت الذمیه فیها ولا یلحق بالذمی الفاسق من اهل الایمان و هل یلحق به المسلم غیر المؤمن اذا کان عدلا فی مذهبه لا یبعد ذلک ولا و تقبل شهادت المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل ولا تقبل شهادت الحربیه مطلقا و هل تقبل شهادت كل ملت على ملتهم بهی روایتون و عمل به الشیخ قدس سرو. این اصالس رو با دقت ملاحظه بفرمایید. شرط سوم و صفت سومی که در شاهد اعتبار دارد مسئله ایمانه. این ایمان، ایمان در مقابل کفر نیست، بلکه ایمان بالمعنى الخاص، و ایمان بالمعنى الخاص حالا قدر متیقنش این است که شیعه 12 امامی باشه. اطلاق مؤمن بر شیعه 12 امامی این تقریبا به طور قدر متیقنه، و الا احتمال داره که غیر از اونهایی که قائل به خلافت شیخین هستن، احتمال داره که بعضی از فرق دیگرم مثل زیدیه، مثل فتحیه، مثل واقفیه، مثل کیسانیه، که اینها قبول دارن ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو، ولی قائل به امامت ائمه 12 نیستن. اینها هم احتمالاً مؤمنن لکن مؤمن حقیقی و قدر متیقن از مؤمن همون شیعه 12 امامی و 12 است. حالا در این اثالث فروزی و فروعی رو ایشون مطرح می کنن، لکن اونی که به عنوان اساس بحث و اساس مسئله مطرحه اینه که ببینیم از کجا این معنا رو ما میتونیم ثابت بکنیم. اگر یک غیر مؤمنی بخواهد در رابطه با مؤمن یک شهادتی بدهد، هیچ گونه مسئله خاصی هم نباشه، مسئله اضطرار و عدم وجود عدول از مؤمنین و امثال ذالک هم مطرح نیست، بلکه میتواند این مؤمن دو تا از برادران مؤمن خودش رو به عنوان شهود له او علیه در کار بیاورد. آیا در این موقعیت عرض می شود که غیر مؤمن می تونه به عنوان بیانه و به عنوان شاهد مطرح باشه؟ اونم باز غیر مؤمن، اون فرد متیقنش رو فرض بکنید که اوناییست که قائل به خلافت امیرالمؤمنین بلا فصل نیستند، اونها هم قدر متیقن از غیر مؤمن هستند. پس ببینید این طرف و اون طرف انحراف فکری در مسئله فقهی حالا پیدا نشه. الان بالفعل ما این بحث رو داریم، فروع دیگر هم در کار هست که اونها رو هم انشاءالله بعدن تعرض می کنیم و به ادلهش می رسیم. فرع ما اینه، یک مؤمنی با اینکه اضطراری ندارد، با اینکه هیچ مشکلی ندارد، مسئله قربت وجود نداره، مسئله عدم وجدان عدول مؤمنین وجود ندارد، هیچ گونه مشکلی برای او در کار نیست، آیا در شرایط عادی محض یک غیر مؤمن میتواند شاهد باشد یا نمیتواند شاهد باشد؟ صاحب جواهر میفرماید این مسئله علاوه بر اینکه لا خلاف فیه اجماعیان، میفرماید بالاتر بلکه ضروریان من المذهب نه من الاسلام. در مذهب ما این معنا ضروری است که غیر مؤمن در شرایط عادی ولو اینکه در مسلک خودش عدالت به تمام معنا رو هم داشته باشد، این نمیتونه در رابطه با مسلم مؤمن له و علیه شهادت بده. و میفرماید خیلی هم کنه نیاز به دلیل نداره، این ضروری مذهبه. در آخر کلامشون هم میفرماین اگر کسی روایات رو تتبع بکند میبیند که روایات یک عناوینی درش هست که کاملا برای انسان روشن میشه که غیر مؤمن رو میخوان از دائره بینه و دائره شهود خارج بکنند و بگویند که شهادت اینها مقبول نیست. حالا یا به عنوان فاسق و ظالم یا به عنوان یک تعبیری که در بعضی از روایات شده که زی مخزیت فی الدین، اینهایی که در رابطه با دینشون دچار خزی شده اند، زی مخزیت فی الدین، یا تعبیرات دیگر که عرض می شود که مثلا تعبیر شده که اینها دارای رشد نیستند، یا به اضافه ای که من می کنم اون روایت ابن حنزله که مسئله مخالفت عامه رو در رتبه خودش جزء مرجحات قرار داده، یک تعبیری در اون روایت هست می‌فرماید فإن الرشد فی خلافهم، این تعلیل ما نحن فیه رو هم میتونیم ما ازش استفاده بکنیم، برای اینکه بینه برای حاکم یک راهنمایی است و میخواد او رو ارشاد به واقعیت بکند، در حالی که در این روایت میگه طبیعت الرشد و ماهیت الرشد و حقیقت الرشد یکون و فی خلاف العامه، پس چطور میتونه یکی از اینها به عنوان شاهد یه مطلبی رو له یا علیه ثابت بکند با اینکه طبیعت الرشد در خلاف اینهاست؟ یا در تعبیرات دیگری که در بعضی از روایات وارد شده که میگوید شاهد عبارت از اون کسی است که ترزون دینه، در درجه اول دینش مورد پسند شماست، مذهبش مورد پسند شماست. خب برای مؤمن اثنا عشری غیر از مؤمن اثنا عشری نمیتواند مرضی و دین قرار بگیره، در حالی که در روایات نخواستن تصریح بکنن، گفتن ممن ترزون دینه، دینش رو شما بپسندید، و دین مخالف از نظر شیعه مورد قبول و مورد رضایت عرض می شود نیست. لذا ایشون می فرماید خیلی هم این مسئله رو نباید کنه دنبال کرد، بلکه از روایات به تعبیرات مختلفه و به عناوین مختلفه ما استفاده می کنیم که غیر مؤمن نمی تواند برای مؤمن، عرض کردم در وضع عادی بدون اینکه هیچ مشکلی در کار باشه نمی تواند شهادت بدهد و شهادتش مورد قبول واقع بشه. لکن بعض الاعلام قدس سره در این مبانی تکملت المنهاج ایشون یه تفصیلی در مسئله میدهد و به یکی دو روایت استناد میکند که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. میفرماید که غیر مؤمن اگر عنوان مستضعف نداشته باشد، یه آدمی باشد که مسامحه کرده در اینکه مذهب تشیع رو به دست بیاورد با اینکه احتمال حقانیت میداده، با اینکه منابع شیعه مثلا در دستش بوده، با اینکه امکان رجوع به این منابع داشته، معذارک پشت گوش انداخته و مذهب مخالف رو اختیار کرده. اگر غیر مستضعف باشه ایشون میفرماید ما هم قبول داریم که شهادتش مقبول نیست، بلکه همون عنوان ذی مخزیت فی الدین که در روایت سکونی وارد شده که امیرالمومنین شهادت چنین آدمی رو قبول نمی کرد، خب این برش منطبقه، ما هم قبول نمی کنیم، همونطوری که فقها هم قبول ندارن. اما اگر یک مخالفی علت مخالفتش مسئله لا ابالی گری و مسامحه و عناد و تعصب و اینها نباشه، بلکه یکون و مستضعفن فی دینه، از اول در یک محیطی تربیت شده که هیچ احتمال نمیدهد خلاف مثلا آنچه پدرانشون بر اون هستن وجود داشته باشد، اصلا احتمال نمیده که مذهب شیعه یک مذهب حقی باشه تا برود دنبال بکند و منابع رو به دست بیاورد. یک مستضعفی جاهل قاصر احتمال نمیدهد غیر از اون مذهب باطل خودش یک مذهب حقی وجود داشته باشد. ایشون می‌فرماید اگر مخالف امامیه یک همچه آدمی باشه به چه دلیل ما شهادتش رو نپذیریم؟ دو تا روایتم تمسک می‌کند و از این دو روایت استفاده می‌کنند که شهادت این آدم با اینکه مؤمن نیست و با اینکه مخالفه در شرایط عادی پذیرفته می شود. حالا این دو روایت رو من برای شما می خوانم و دقت در این روایات رو عرض می کنم که چی اقتضا می کند که آیا می شود ما به حسب ظاهر این روایات بدون تأمل و دقت در خصوصیاتش عمل بکنیم یا نه. اگر این دو روایت نتونست مطلب ایشون رو ثابت بکند، دیگه بدون اینکه ما نیازی به دلیل مستقل داشته باشیم باید حکم بکنیم به اینکه این مستضعف هم شهادت او لا تکونو مقبوله. عرض کردم در شرایط عادی و بدون هیچ مشکلی داریم ما این مسئله رو بحث میکنیم و الا خصوصیاتی بعدن هم در کار میاد که ما شاید شهادت مخالف رو با اون خصوصیات بپذیریم، اما در جایی که هیچ خصوصیتی وجود نداره و شرایط عادیه به تمام معناست، ببینیم آیا از این دو روایتی که ایشون استدلال کردن دو روایت صحیح هم هست، آیا این مطلبی که ایشون از این دو روایت گرفتن همین طوره یا اینکه روایات یه قدری دقت بیشتر لازم داره و در خصوصیات روایات باید دقت کامل تری رو انسان انجام بده تا مراد از روایت فهمیده بشود. یکی در کتاب الشهادات باب 41 حدیث 8 در کتاب الشهادات باب 41 حدیث عرض می شود که 8 حدیث اینه: صحیحه محمد ابن مسلم عرض می شود که صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، خب روایت سندش صحیحه، حالا دلالتش رو توجه بفرمایید. قال امام باقر صلوات الله علیه فرمود لو کان الامر الینا، اگر قدرت دست ما بود در مسائل قضایی و غیر قضایی ما دخالت می کردیم لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیرون مع یمین الخصم فی حقوق الناس، اگر قدرت دست ما ائمه بود هر آینه ما اجازه می دادیم و تنفیذ می کردیم شهادت رجل را اذا علم منه خیران، در صورتی که به خیر و صلاح معروف باشد، مع یمین الخصم فی حقوق الناس. خب ایشون به حسب ظاهر از این روایت استفاده می کند شهادت الرجل، حالا قدر مسلمش این که یعنی رجل مسلم، اما این که حتما باید مؤمنم باشد قائل به امامت ائمه 12 گانه‌ام باشد، ما از کجای این روایت استفاده بکنیم؟ می‌فرماید لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیرون مع یمین الخصم فی حقوق الناس. خب در درجه اول و در بادی نظر اگر خصوصیات رو انسان در نظر نگیره به اون هدف اصلی روایت پی نمی برد، در حالی که اگر ما خصوصیات رو در نظر بگیریم می فهمیم که این روایت چی میگه. خصوصیاتی رو که باید در نظر گرفت عمدهش این است که در زمان امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما شهادت مخالفین رو که میپذیرفتند، برای اینکه حکومت در اختیار اونها بود، قدرت در دست اونها بود، شهادت مخالفین که از نظر اونها مقبول بود. پس مسئله چی بود؟ مسئله این بود که شهادت شیعه رو نمیپذیرفتند و اگر شاهد در محکمه می گفت من رافضی هستم، کما اینکه تواریخ روات ائمه معصومین علیهم السلام شهادت به این معنا میده، اگر شاهد در محکمه می گفت من رافضی هستم، به مجرد اقرار به رافضی بودن شهادتش رو طرح می کردن. پس این روایت در مقام بیان این نیست که شهادت مخالف مقبوله، شهادت مخالف که مقبول بود، امام باقرم با این که قدرت دستشون نبود این لعجزنا چی رو شما اجازه میکردید؟ صحت شهادت مخالف رو؟ خب صحت شهادت مخالف که در کار بود، اصلا پایه دستگاه قضایی اونها بر این معنا بود. امام باقر به این روایت به طور غیر رسمی و غیر صریح داره اعتراض میکند که چرا شهادت شیعه مورد قبول نباشه و اگر قدرت دست ما بود ما شهادت شیعه رو قبول میکردیم. دیگه کاری به این معنا نداره که اگر شاه سنی باشد شهادتش مورد قبول هست یا نه. این روایت در مقام بیان این جهت نیست، درست عکس اون چیزی که بعض الاعلام از این روایت استفاده می کند. بعض الاعلام از این روایت استفاده می کند که می خواد حجیت شهادت مخالفین رو دلالت داشته باشد، در حالی که این روایت مسوقتون لبیان اعتبار شهادت شیعه و شهادت المؤمن و کاری به این معنا نداره که شهادت مخالف آیا مورد قبول هست یا نه. داره به اونها گوش بده. عرض می شود که کاری به این معنا نداره که آیا شهادت مخالف پذیرفته است یا نه. این مقصودش این است که چرا شهادت شیعه در دستگاه قضایی اونها پذیرفته نیست. به این صورت امام باقر داره اعتراض به این مطلب داره. پس ما از کجای این روایت میتونیم استفاده بکنیم که شهادت المخالف اذا کان مستضعفا یکون حجتا؟ و این درسیست برای ما. ما که داریم فقه میخونیم، پایه فقه ما روایاتی است که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده. باید در فهم مراد از این روایات ما دقت بکنیم، شرایط زمانی و خصوصیاتی که در حال صدور روایات وجود داشته اونها رو در نظر بگیریم، اون وقت هدف روایت و مقصود از روایت رو تعیین بکنیم، نه اینکه بیایم سراغ الفاظ ببینیم الفاظ ازش در بادی نظر چی استفاده می شود. لو کان الامر الینا، یعنی الان برخلاف اون چیزی که هست واقع شده. خب برخلاف اون چیزی که هست واقع شده یعنی شهادت مخالف رو نمیپذیرن، یا پذیرفته شدن شهادت مخالف که یک امر روزمره ای بوده بین اونها. اونی که بین اونها معمول بوده این که شهادت شیعه رو نمیپذیرفتند و امام باقر علیه السلام به این تعبیر داره اعتراض میکند. به چه مناسبت شهادت شیعه پذیرفته نیست؟ به چه مناسبت کسی رو به عنوان اینکه رافضیه از محکمه بیرون میکنن و شهادتش رو نمیپذیرن؟ پس روایتی که مسوق برای بیان این معناست ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که این روایت میخواد شهادت مخالف رو برای ما حجت بکند. به همین بادی نظر، صرف این که روایت یه چیزی میگه ما هم یه چیزی استفاده میکنیم بدون اینکه در معنای روایت دقتی داشته باشیم. پس این روایت که نمیتونه اون مرامه بعض الاعلام رو ثابت بکند. روایت دوم در باب 39 از همین ابواب شهادات، اونم تصادفاً روایت محمد مسلمه و از نظر سند هم روایت صحیح است. دقت بکنید، قال محمد ابن مسلم میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الذمیه والعبد یشهدان علی شهادته، یک کافر ذمی و یک عبدی میان یک شهادتی میدن در حالی که کافر ذمی در حال شهادتش همون کافر ذمیه و عبدم در حال شهادتش همون عنوان عبودیت و رقیت رو داره. ثم یسلم الذمی و یعتق العبد، بعد از آنی که اینها شهادت دادن اون ذمی میاد مسلمان میشه و اون عبدم از عبودیت بیرون میاد و آزاد میشود. اتجوز و شهادتهما علی ما کانا اشهدا علی، آیا شهادت اینها بر اونچه که در حال ذمیت و در حال رقیت شهادت دادن پذیرفته هست یا نه؟ قال امام فرمود نعم اذا علم منهما بعد ذلک خیرون جازت شهادتهما، اگر از ذمی مسلمان و از عبد آزاد شده یک خیری که مقصود عدالت بعدن هم عرض می کنیم دیده بشود، این کفایت می کند، شهادتشون ممضاست. خب این روایت اگر ذمی در حال اقامه شهادت هنوز مسلمان نشده که این تقریبا مسلمه که شهادتش مقبول نیست، و از طرفی هم عبد آزاد بشود یا آزاد نشود در قبول شهادتش فرق نمی کند. ما که داریم صفات شهود رو بررسی می کنیم، یکی مسئله بلوغ بود، یکی مسئله عقل بود، یکی مسئله ایمان، یکی هم مثلا مسئله عدالت و اینها که بعد انشالله عرض می کنیم، در ضمن صفات شهود این معنا ذکر نشده که یکی از شرایط و صفات شهود این است که عبد نباشن، عبد باشن یا نباشن در مسئله شهادتشون فرقی ایجاد نمی کند، در حالی که ظاهر این روایت این است که میخواد بگه فرق وجود دارد بین قبل از آزاد شدن و بعد از آزاد شدنش. لذا ما به این روایت از این دو جهتی که عرض کردیم نمیتوانیم تمسک بکنیم. حالا از این روایت ما استفاده بکنیم که اگر مخالف مستضعف بود در مسئله مخالفتش با ائمه معصومین علیهم السلام شهادتش مقبوله، از کجای این روایتی که به این دو علت نمیتوانیم به او ملتزم بشیم استدلال بکنیم و استناد بکنیم؟ لذا این دو روایتی که بعض الاعلام به این دو روایت استناد کردند که شهادت مخالف مستضعف پذیرفته است، ابداً این دو روایت قابل اعتماد نیست و روایت اولم هدف دیگری رو تعقیب می کند و هیچ کاری به اون هدفی که ایشون خیال می کند که این روایت دلالت بر او دارد اصلا دلالت ندارد. ما باید به طور کلی شهادت مخالف رو سوا اون کان مستضعفن ام غیر مستضعفن کنار بگذاریم و بگیم در شرایط عادی شهادت اینها مقبول نیست و مورد پذیرش فقه امامیه نیست. تنها دو روایت که اگر به این دو روایت بعض الاعلام تمسک میکرد خیلی بهتر بود، لااقل دلالت خوبی داشت. دو روایت داریم که این دو روایت هم مربوط به باب طلاق و صاحب وسائل روایت دومش رو در باب طلاق ذکر کرده و من همین روزها که به حمد الله مشغول به نوشتن مختصری از شرح کتاب طلاق هستم به همین روایت در کتاب طلاق برخورد کردم، لکن نظیرش رو یکی صاحب وسائل در همین کتاب و شهادات ذکر کرده که اگر اونم یک نظر ظاهری انسان بخواد بهش بکنه ازش استفاده می شود که دو شاهد در باب طلاق اگر دوتا ناسبی باشن کنه شهادتشون مورد قبوله، لکن این روی نظر ظاهری در مفاد روایته و الا اگر انسان دقت بکند یک مطلب دیگری رو به او پی میبرد. روایت عرض میشود که در باب 41 حدیث 5 این روایت ذکر شده. روایت صحیح هم هست، صحیحه عبدالله ابن المغیره قال قلت لعب الحسن الرضا علیه السلام رجلون طلق امرأته و اشهد شاهدین ناسبیین، زن خودش رو طلاق داده با اینکه انسان باید در حضور دوتا عادل مؤمن طلاق بده، این دوتا شاهد ناسبی در حال طلاق شاهد گرفته، آیا این طلاقش درسته یا نه؟ سوال از امام اینه. امام نمی فرمایند خب حالا شرایط اقتضا نمی کرده، نمی فرمایند که آره یا نه، نه جواب اثباتی میدن نه جواب نفیی میدن، یک ضابطه کلیه ای رو در جواب امام بیان میکنن بدون اینکه جواب به نعم یا جواب به لا بدهن، این ضابطه کلیه رو در مقام جواب بیان میکنن. قال نمی فرماین آره یا نه، می فرماین کل من ولده علال فطره و عرفه به صلاح فی نفسه جازت شهادته. خب انسان به نظر بدوی بخواد به این روایت نگاه بکنه، ظاهرش این است که انسان خیال میکند که امام میخواد بگه مانعی نداره، دوتا ناسبی هم اگر شاهد طلاق شدن کافیه، در صحت طلاق کافیه، به حسب بد و نظر و بادی نظر انسان روایت رو اینجوری معنا میکنه، مثل اینکه امام در جواب بگه نه بله طلاقش درسته با اینکه در حضور دو شاهد ناسبی بوده معذالک طلاقش هم درسته، ولی امام اینطور نفرمودن. عرض کردم نه جواب نعم گفتن نه جواب لا که تقیه قاعدتاً در کار بوده. یک ضابطه کلیه کل من ولد علی الفطره و عرف صلاحه جازت شهادته. حالا این ضابطه کلیه بر ناسبی منطبقه، ناسبی که ما در بحث اعیان نجاسات وقتی که صحبت از نجاست کافر می کنیم در فقه خودمون، اونجا نظرتون هست که می گویند که چند طائفه هستن با اینکه اسلام رو به خودشون منتحل می دانند و اسلام رو به خودشون بستند، معذالک واقعا مسلمان نیستند، مثل قلات، مثل خوارج، مثل نواسب. اونجا تصریح میکنن که نواسب کافرن. اون وقت چطور مثلا ما خیال بکنیم که امام در جواب این سائل میخواد بگه شهادت ناسبی مورد قبوله؟ اگر در حال طلاق دوتا ناسبی هم شاهد باشن، با اینکه ما ثابت کردیم که ناسبی کافره، ولو اینکه اسلام رو به خودش بسته و میگوید من مسلمانم اما واقعا لیس به مسلمن، آیا این روایت میتونه دلالت بر جواز داشته باشد؟ یا کل من ولده علی الفطره یعنی علی فطرت الاسلام، علی فطرت تشیع و باقی بر اون فطرت هم باشه و علاوه بر این که بقای بر اون فطرت داشته باشه، مسئله عدالت هم که عبارت اخرای از عرف به صلاح فی نفسه درش وجود داشته باشد. پس کسی نیاد خیال بکنه که این دو روایت از کرم نظیرشم در باب طلاق، اتفاقا اونجا یک روایت صحیحه است مال ما احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، منتها روایت اونجاش یه قدری مفصل تر از اینجاست، ولی در رابطه با این سوال اخیر عیناً همین معناست. سوال میکند از مردی که زنش رو طلاق داده در حضور دو شاهد ناسبی، امامم در جواب نه نعم میگه نه لا میگه، بلکه همین ضابطه کلیه رو که ما خودمون بفهمیم در باطن که امام چه فرموده، مقصود اصلی امام چیه و با تقیم منافات نداشته باشه و به فرمایش صاحب جواهر در بعضی جاها می فرماید که گاهی از اوقات ائمه ما علیهم السلام خب کثیری از اوقات احکام واقعیه رو میگن، بعضی از اوقات هم تقیتن احکام مخالف للواقع رو میگن، بعضی از اوقات هم مثل این روایت جمع میکنن بین تقیه و بین بیان واقع، هم واقع رو گفته و هم تقیه کرده. تقیه کرده کلمه لا رو ذکر نکرده، بیان واقع رو کرده، ضابطه ای رو بیان کرده که بر غیر مؤمن نمیتونه انطباق داشته باشد. لذا در اصل مسئله ما که عرض کردیم فروع متعدد داره، در اصل مسئله ما که یک غیر مؤمنی در شرایط عادی بدون هیچ اضطراری، بدون قربتی، بدون اینکه شاهد منحصر به او باشه بخواد شهادت بده، این شهادت او لیست به مقبوله. و این تفصیلی هم که بعض الاعلام دادن و مستند به اون دو روایت کردن، اون دو روایت رو نمی شود برای این تفصیل ازش استفاده کرد تا فروع دیگر این مسئله.